اصول یازده، یازده نود
که حالا از داستان قصد غربت به معنا قصد الامر فارغ شد، بیام سر بقیه دوائی غربیه. آیا بقیه معانی قصد غربت امکان اخذش در متعلق امر هست یا نیست؟ مرحوم آقای آخوند یه فرمایشی کردن، فرمودن بقیه معانی قصد غربت بله میتواند امکان اخذ دارد، اما علم خارجی داریم که اخذ نشد. از کجا جناب آقای آخوند این علم خارجی برای شما به دست آمده؟ فرمودن به جهت این که اگر کسی عبادت خودش را انجام بدهد بدون قصد بفرمایید امتثال به واسطه این دوائی قربیه، نماز خونده است نه به جهت فرار از جهنم، نماز خونده است نه به جهت دخول الی الجنه، نماز خونده است نه به جهت وجدتک اهلا للعباده فعبدتک، توجه میفرمایید، به این جهات نبوده است. شما میگون نمازش صحیح است و کل حکم میکنن به اینکه نمازش صحیح است. بنابراین خود این مطلب که صحت صلات باشد بدون این دوائی، این برای ما ازش علم قطعی حاصل میشود که این دوائی اعتباری در صحت صلات ندارد و در متعلق امر اخذ نشده است. این فرمایش آقای آخوند، نقد کردیم بیان آقای آخوند رو، گفتیم بله آقا تک تک اینا اخذ شده باشد فرمایش شما صحیح، صلات و عبادات معتبر نیست که به دائی فرار از نار اتیان بشود یا به دائی دخول الجنه اتیان بشود. تک تک اینا بله اعتبار نشده، اما چه مانعی دارد که جامع بین جمیع اینا دوائی قربیه یه جامعی اعتبار شده باشه؟ شما میفرمایید اون جامع چیست؟ میگم فرض بفرمایید اون جامع اضافت العمل الالله تعالی، که عمل را مضاف الالله بیارد، عمل را لله تعالی اتیان بکند. جامعه را شما فرض کنید این، و وقت میگیم چه مانعی دارد که این جامعه را شارع اخذ کرده باشد، و وقت این جامعه هم مصادیق متعددی دارد که شما به هر کدوم از مصادیق اتیان کنید صحیح میشد، و هم مراتب متعددی دارد، مرتبه فرار من النار با مرتبه دخول الی الجنه با مرتبه وجدتک اهلا للعباده، اینا مراتب مختلفی است. بنابراین چه مانعی دارد؟ لیکن همش مضاف الی الله، پس مانعی ندارد شارع جامع را اخذ بکند و این جامع ذات مراتب باشد و ذات مصادیق متعدد باشد، به هر کدوم که شما اتیان کردید کفایت میکنه و حکم به صحت میشه. توجه فرمودید؟ خب اینم جواب مرحوم آقای آخوند بود. ثم مرحوم آقای نائینی بیانی داشتن، ایشونم میفرمودن که امکان اخذ دوائی غربیه وجود ندارد در متعلق امر، نمیشد شارع دوائی قربیه رو بقیه معانی قصد قربت رو اخذ بکنه. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه بله اگر بخواهد جامعه بین اینها شارع در نظر بگیرد، جامعش میشد همون اتیان عمل مضافاً الالله، که عمل لله تعالی اتیان بشه. بعد میفرمان و این مطلب که عمل مضاف الالله بشد، عمل لله اتیان کند، از بعض روایات هم ظاهر میشد. دیرو اشاره کردم روایتش، امروز نوشتم براتون میخونم. روایتی که ظاهر میشد ازش این روایت، خبر یونس ابن عمار، سند ضعیف است به همین یونس ابن عمار، چون امامیون مجهولون، تا قبلش هم همه ثقاتن، تا قبلش همه ثقاتن، اما راوی اخیر که یونس ابن عمار است امامی مجهوله، بنابراین سند ضعیف به این میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال غیل له و انا حاضر الرجل یکون فی صلاته خالیا، یعنی داره نمازشو میخونه، مشکلی بر نمازش نیست، فیدخله العجب، وسط نماز عجب درش داخل میشه، به به چه نمازی، به به من چه آدم خوبی هستم وسط نماز. فقال، جواب حضرت، اذا کان فی اول صلاته بنیت یرید بها ربه، اگر اول نمازش نیتش این است که اراده پروردگار را دارد، ببینید این شاهد ماست، بنیت یرید بها ربه، نیتی که به اون نیت اراده رب کرده است، یعنی عمل مضاف الله هست، یعنی لله اتیان کرده، اگر در اول نمازش نیتی دارد که یرید بها ربه، فلا یضره ما دخله بعد ذلک، بعد از اون اگر برش عجبی حاصل شد ضرر بهش نمیزنه، فلیمز فی صلاته، نمازش را ادامه بدهد، ولیخسع الشیطان، شیطان را از خودش دور کند، براند، خسع، بله، یخسع و سلام علیکم، اخسا، اخسا دور کردن، ترد کردن است، ترد کردنی که خطاب به حیوانات و به سگ گفته می شد، یعنی شیطان را در حکم سگ گرفته است که این الان با دخول عجب در او میخواد عملشو باطل کنه، بنابراین اعتنایی نکند و نماز را ادامه بدهد و شیطان را از خودش دور کند، به تبع شیطان که دور شد، عجبم که از ناحیه شیطان الغا شده است دور خواهد شد. خب حالا شاهد ما چیست؟ شاهد ما تو این عبارت، اذا کان فی اول صلاته بنیت یرید بها ربه، نیتش رب باشد، اگر نیت رب باشد خب این عمل کفایت. پس ببینید جامع بین جمیع دواعی قربیه میتوند این عبارت امام باشد، یرید بها ربه، پروردگارش عمل رو مضاف الله اتیان میکند، لله اتیان میکند.
خب
چرا نیت باید استمرار داشته باشد؟ اما یکی از بله بفرمایید مواردی که شیطان به جهت این میاد همین است که یا ریا رو یا بفرمایید عجب رو در وسط عمل میارن، لکن تو این روایت میفرماد اعتنایی نکند، و همین که اعتنا نکرد و ادامه داد، چون شیطان اینا میارد به ذهنش میندازد که این عمل رو ترک بکنه، که این عمل رو باطل کند، تا ترک کند نماز رو، بگه خب اگه این عجب آمد پس نماز باطله، پس ولش کن بریم بشینیم. به این جهت شیطانی عجب رو میفرمان نفل یمز فی صلاته، نمازش رو ادامه بدهد، به همین ادامه دادن این در واقع شیطان رو ترد کرده است. خب حالا ما چه میخوام بگم؟ یعنی آقای ناینی میفرمان امکان اخذ این جامعه در مأمورون به وجود ندارد. چرا آقای ناینی امکان اخذ این جامعه وجود نداره؟ میفرمان شما اگر میخواهید نیت شما یرید به ها ربه باشد، این اضافه عمل به خدا، این که شما میخوای عمل رو برای خدا انجام بدهی، این داعیست. داعی همواره قبل از اراده تکوینیست، ابتدا داعی هست، ثم سلام اراده تکوینی هست، شما دایی درتون به وجود میاد که من امرو میخوام استفاده بکنم سود ببرم. این دایی که در شما به وجود آمد حرکت میکنید میرید تو بازار، فرض بفرمایید که خرید سکه بکنید، پس ابتداعا دایی است، ثم بعد از دایی اراده چیست؟ اراده تکوینی است. درست شد؟ پس دایی ثم اراده تکوینی است، بعد اراده تکوینی که کردید میرید تو بازار، خیلی خوب، بعد از این که اراده تکوینی کردید بیع و شرا رو انجام میدهید، او سکه رو میخرید. بنابراین خود نفس عمل، حالا چه عمل عبادی باشد چه غیر عبادی، در مرتبه بعد از اراده تکوینی است. پس ابتداعا دایی رو داریم، ثم اراده تکوینی رو داریم، ثالثاً عمل عبادی رو داریم، نماز باشد روزه باشد هرچی که باشد. درست شد؟ بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که دایی قبل از اراده تکوینی است و اراده تکوینی قبل از چیست؟ قبل از اتیان به عمل است. درست شد؟ خب حالا که اینجور شد، بنابراین اراده تکوینی که این وسطیه باشد نمیتوند به دایی تعلق بگیره. چرا؟ چون دایی در رتبه قبل از اراده تکوینی بود. اراده تکوینی قدرت تعلق به دایی نداره، چون اولا دایی بود، ثانیا اراده تکوینی بود. پس اراده تکوینی به دایی نمیتوند تعلق بگیره. اراده تکوینی که نتوانست تعلق بگیرد، مرحوم آقای نائینی میفرمایند که اراده تشریعیه تعلق میگیرد به عین آن چیزی که اراده تکوینیه به آن تعلق میگیرد. وقتی اراده تکوینیه نتوانست به دایی تعلق بگیرد و میدانیم که اراده تشریعیه هم تعلق میگیرد به عین آن چیزی که اراده تکوینیه بهش تعلق گرفته است، بنابراین اراده تشریعیه هم نمیتواند به دایی تعلق بگیرد. درست شد؟ یعنی این دایی، این عمل مضاف الالله باشد، این مدر متعلق هم که اراده تشریعیه باشد نمیتوند اخذ بشود. دقت فرمودی؟ خب به عبارت دیگه همین فرمایش آقای نائینی رو باز یه تقریب دیگری میکنم. میگویم آقا دایی، این دایی علت است برای حدوث اراده تکوینی که مکلف در نفس خودش اراده میکند تکوینن که فعل را انجام بدهد، عمل عبادی را انجام بدهد. بنابراین دایی مقدم است رتبتاً بر اراده تکوینی، ابتدا دایی است ثم اراده تکوینی، و اراده تکوینی متأخر است از دایی، اول دایی است دوم اراده تکوینی. پس دایی مقدم بر اراده تکوینی است، اراده تکوینی هم متأخر از دایی است. درست شد؟ خب اگر بنا باشد اراده تکوینی به دایی تعلق بگیرد، بنابراین دایی میبایست بعد از اراده تکوینی بیاد تا اراده تکوینی بتواند بهش تعلق بگیرد. اگر بنا باشد اراده تکوینی به دایی تعلق بگیرد، دایی باید بعد از اراده تکوینی بیاد. اگر دایی بنا باشد بعد از اراده تکوینی بیاد، از اون طرف هم میدونیم که علت حدوث اراده تکوینی است و قبل از اراده تکوینی می آید، بنابراین این مستلزم تقدم الشیء علی نفسه هست. یعنی دایی که به ناس اراده تکوینی بهش تعلق بگیرد، این تقدم داشته باشد بر نفس خودش که دایی قبل از اراده تکوینی باید باشد. این مستلزم تقدم و شیء علی نفسهی هست و محال است. حالا مرحوم آینایی نمی‌فرمان وقتی که شما نتوانستی جامع را اخذ کنی، هر کدوم از این دوایی رو در مأموران به اخذ کنی، جامعش هم نمیتونی اخذ کنی. بنابراین مرحوم آقای نائینی، بله، با آقای آخوند در نتیجه استدلالشون همراهن. آقای آخوند فرمودن بقیه دوایی قربیه امکان اخذ دارد اما اخذ نشده است. مرحوم آقای نائینی میفرمان اصلا امکان اخذم ندارد که بخواد اخذ بشد، امکان اخذ در متعلق امر ندارد و در نتیجه هر دو میگن عملا اخذ نشده است بقیه دوایی قربیه. نه همون بفرمایید که اشارهی به اراده تشریعی، نه تو تقریبا خیلی خوب شعاره نمیتوند. تو قبلش فرمود که اراده تکوینیه، اراده تشریعیه به چیزی میتوند تعلق بگیرد که اراده تکوینیهش تعلق بگیرد. یعنی اگر تکوینن شما نمیتونید کاری را انجام بدهید، و شعاره هم نمیتوند شما را امر به او بکند. اگر فرض بفرمایید طفلی قدرت بر جماع ندارد، شعاره نمیتوند او را امر بکند که جماع بکند، قدرت بر جماع. باید اراده تکوینی باشد، بتوند فعل را انجام بدهد تا امر به فعل بیاد. خب چه جواب آقای نائینی رو بدیم؟ میگم آقا فرمایش شما تمام نمیشد. چرا؟ ما به آقای نائینی جواب نقضی و جواب حلی میدهیم و اما پاسخ نقضی. آقای نائینی فیما بعد بحثش خواهد آمد که مرحوم آقای نائینی قائلند که قصد الامر، قصد قربت به معنا قصد الامر یا حتی بقیه دوایی قربیه به متمم جعل قابل اخذ است. این یه مبنایی است که ایشون قبول دارن و توضیحشو فی ما بعد میدیم. حالا اجمالشو برای شما عرض میکنم. اجمالش این است که میفرماند بله، در متعلق امر نمیتوند شعاره بگه سل مع قصد الامر، سل به جهت بقیه دوایی قربیه، اما شعاره میتوند بگه سل این امر اول، بعد متمم امر بیارد، در امر دوم بگه اون صلاتی که بهت گفتم بخون اون را به قصد الامر بیار. این در امر دومه. اسم این امر دوم را آقای نائینی میگذارن متمم جعل. توجه میفرمایید؟ توی این بفرمایید قوانین رایج مملکتی که به مجالس تصویب میکنن همین جور است دیگه. یه قانونی رو تصویب میکنن، ثم این قانون رو میبینن مشکلاتی داره، بعد متمم بهش میزنن. با متمم اون رو چه میکنن؟ تصحیحش میکنن. دقت میفرمایید؟ آقای نائینی میفرماد امکان اخذ قصد الامر یا حتی بقیه دوایی قربیه در متعلق امر ابتداعا و در متعلق امر اول نیست، اما به متمم جعل میشد درستش کرد. یعنی گوش کن، تو امر اول نیست، اما در امر اول میگه سله، هم تمام شد. در امر دوم که متمم جعله میگه یاده بهت گفتم نماز بخون، میگم بله یادمه، میگه اون نمازی که بهت گفتم بخون سله به قصد الامر، سله به دایی امره، سله به جهت عمل مضاف الله باشد یا بقیه دوائی قربیه. توجه می‌فرمایید؟ این یه مطلبی است که از آقای نائینی حالا عرض خواهیم کرد که ایشون بله فی ما بعد انشالله هفته ی آینده بهش میرسیم، که آقای نائینی داستان اخذ این قصد غربت رو به متمم جل درست میکنه. خیلی خوب، حالا ما میام خدمت آقای نائینی که مبناشون اینه، میگم آقا شما نسبت به دوائی غربیه خودتون چه میفرمایید؟ میگه مبنای شما یا آقای نائینی این نیست که به متمم جل قابل اخذند، مگر نمیگون امر اول نمیتوند تعلق بگیره اما امر دوم میتواند؟ مبنای آقای نائینی همینه دیگه، میفرمون به متمم جل میشه درستش کرد. میگم آقا اگر امر اول نمیتوند اما امر دوم میتوند، خب این نقض این فرمایش الان شماست. مگر شما نفرمودید که اراده تشریعیه تعلق میگیرد به عین اون چیزی که اراده تکوینیه بهش تعلق میگیرد؟ و مگر نفرمودید که اراده تکوینیه نمیتواند به دائی تعلق بگیره؟ چرا؟ چون دائی علت حدوث اراده تکوینی است. وقتی دائی علت حدوث اراده تکوینی است، اراده تکوینی نمیتوند به دائی که علت خودش است تعلق بگیرد. بنابراین وقتی دائی علت شد برای حدوث اراده تکوینی، اراده تکوینی نمیتوند به دائی تعلق بگیرد. وقتی اراده تکوینی نتونست به دائی تعلق بگیرد، اراده تشریعی هم نمیتوند تعلق بگیرد، چون اراده تشریعی تعلق میگیرد به عین اون چیزی که اراده تکوینی تعلق میگیرد. میگم آقای نائینی ما اگه این فرمایش شما رو بپذیریم، لا فرق بین امر اول و امر دوم چه فرقی میکند؟ اراده تشریعیه نمیتواند به دائی تعلق بگیره، درست شد؟ بلا فرق بین امر اول و امر دوم، بلا فرق بین متمم جعل باشد یا جعل اول باشد، اراده تشریعیه فقط به اراده تکوینیه تعلق میگیرد و اراده تکوینیه نمیتوند به دائی تعلق بگیره. حالا چه تو جعل اول نمیتوند تعلق بگیرد، چه تو جعل دوم نمیتوند، چه تو الف جعل نمیتوند تعلق بگیره. چرا؟ چون علتی که شما ذکر فرمودید آقای نائینی به عنوان علت این بود که فرمودید دائی مقدم است بر اراده تکوینیه و دائی علت حدوث اراده تکوینیه هست. وقتی دائی علت حدوث است، خب به تبع معلول نمیتوند علتش رو در بر بگیره، درست شد؟ خب بنابراین اراده تکوینیه متأخر است از دائی، پس نمیتوند دائی رو چه کند؟ شامل دائی بشد و دائی رو در بر بگیرد. بنابر این خب و اراده تشریعی هم که به همین اراده تکوینی تعلق میگیره، بنابر این اراده تشریعی نمیتوند به دائی تعلق بگیرد. چه اراده تشریعی اول باشد، چه اراده تشریعی به متمم جل باشد، در حالی که خود شما میفرمایید به متمم جل میشد. توجه کردید؟ پس این یه جواب نقضی به آقای نائینی که پس اگر این جور است که شما میفرمایید، شما چطور قائلی که به متمم جهل میشد؟ پس به متمم جهل هم نمیشود، چون این اشکال، این وجه استحاله تو داستان متمم جهل هم جاری میشد. وقتی به جهل اول، به چی تعلق میگیره جهل اول؟ اراده تشریعی است دیگه، جهل اول تعلق میگیرد به اراده تکوینی. خیلی خوب، بیام جهل دوم، جهل دوم به چی تعلق میگیرد؟ اونم به اراده تکوینی تعلق میگیرد. چه فرق میکنه؟ و اراده تکوینی نمیتوند تعلق به دائی بگیره. بنابراین در وجه استحاله ای که شما یا آقای نائینی میفرمان، لا فرق بین جعل اول و جعل دوم، لا فرق بین جعل اول و متمم جعل که جعل دوم، حال کنه ای که شما خودت فرق میگذاری. پس این یه جواب نقضی، یا باید از داستان متمم جعل عدول بفرماین آقای نائینی که مسلک شماست، اصلا رو متمم جعل درست میکنید قصد قربت را که اونان شما عدول نمی کنید، اون مسلک شماست، یا از این مطلب باید عدول کنید. این دوتا با هم قابل جمع نیست.
از آن یه اشکال هم میتونیم که این رو بدیم که وقتی شعر بوم عمر دوم عمر به قصد مثلا قربت کرد، خب این ایجاد شوق و دعایی میکنه که ما قصد هم بکنیم، بعد همین ایراده میکنیم تو مطلب بعدش رو به تکوین میکنیم قصد.
ببینید آقای نائینی تقریرشون اینجور بود که دایی علت اراده تکوینی است، درسته؟ و اراده تشریعی هم تعلق میگیرد به اون چیزی که اراده تکوینی تعلق گرفت، و اراده تکوینی وقتی که ناشی میشود از دایی متأخر از دایی است، بنابراین دایی شامل حال اراده تکوینی نمیشد. این فرمایش آقای نائینی. شما حالا چه جوری میگون میشه؟ بفهم. سلام. شما چه جوری میگون میشه؟
اون امر دوم همون ایجاد شوق و دایی میشه برام. چه چیکار کنیم؟ قصد قربت مثلا اراده بکنیم. بعد تو مرتبه بعد اراده بکنیم قصد قربت.
نه دیگه، وقتی الان این امر دوم به چه تعلق میگیره؟ به اراده تکوینی یا به غیر اراده تکوینی؟ چون فرمودن اراده تشریعی فقط باید به اراده تکوینی تعلق، بنابراین اراده تکوینی شما هم نمیتوند به دایی تعلق بگیره، درست شد؟ وقتی اراده تکوینی شما نتونست به دایی تعلق بگیره، پس اراده تشریعی هم نمیتوند به دایی تعلق بگیره. لا این وجه استحال است. چرا نمیتوند؟ چون دایی رتبتن مقدم است بر اراده تکوینی. این وجه استحاله ای که آقای نائینی فرمودن این بود. میگم خیلی خوب، ما اگر این وجه استحاله شما رو بپذیریم که دایی مقدم است رتبتن بر اراده تکوینیه و به همین جهت اراده تکوینیه نمیتوند بهش تعلق بگیرد و در نتیجه اراده تشریعی هم نمیتوند بهش تعلق بگیره، این وجه استحاله لا فرق بین امر اول که شما میفرمایید، خب امر دوم هم باشد همین جور است، به متمم جعل هم نمیتونه تعلق بگیره. یعنی این وجه استحاله در هر دوتا جاری میشه، در حالی که شما میفرمان به متمم جعل میشه. چطور شد یه مسئله در امر دوم فرق کرد؟ خب امر دوم هم تعلق میگیرد، اراده تشریعی است امر دوم دیگه، تعلق میگیرد به اون چیزی که اراده تکوینی تعلق گرفته و اراده تکوینی نمیتوند به دایی تعلق گیره، چون شما خودت میگوی دایی رتبتن مقدم است بر اراده تکوینی. خب وقتی مقدمه اراده تکوینی نمیتوند بهش تعلق بگیره، چی تو به امر دوم تعلق گیره؟ بنابراین این جواب نقضی به آقای نائینی. رو مسلک خود شما میفرمان میتوند به امر دوم تعلق بگیره، حال حکانهی که رو این برهانی که اینجا اقامه کردید امر دوم هم بهش نمیتوند تعلق بگیره. پس یا باید از اون مسلک خودتون متمم جعل رفعیت کنید، یا از این وجه استحاله رفعیت کنید. جمع بین این دوتا، جمع بین این وجه استحاله و اون مسلک متمم جعل نمیشد. علیزا این جواب نقضی رو مسلک خود آقای نائینی یا آقای نائینی. بیان جواب حلی. جواب حلی میگم چه؟ میگم آقای نائینی شما درست میفرمایید، اراده ناشی می شود از دایی، من قصد می کنم که امروی سودی ببرم یه استفاده‌ای ببرم، این دایی می شود بر این که اراده تکوینی بکنم بیع و شراء را در خارج، که برم و بیع و شراءی را انجام بدم. این فرمایش صحیح، لکن دایی برای من ایجاد میکند اراده شخصی را، درست شد؟ و بنابراین این اراده شخصیه که از دایی ناشی شده، این دایی اصلا علت این اراده تکوینیه شخصیه هست. بله؟ دایی میشد دیگه، دایی یکی از اجزای علت میشد. خوبه؟ من الان دایی من سود، امرو میخوام سود کنم، استفاده مالی ببر، این دایی موجب میشد که تکوینن من بلندشم بیام تو بازار یه معامله ای را انجام بده. بنابراین دایی میشد علت برای ایجاد اراده تکوینی، درست شد؟ لکن این اراده، اراده در واقع چیست؟ شخصیه هست، درست شد؟ و این اراده معلول اون دایی است و اون دایی میشد علت برای این اراده شخصیه تو بازار رفتن من. خب اما چه اشکالی دارد یک اراده دیگری، نه این اراده که معلول دایی است، این اراده بله معلول دایی است و این اراده نمیتوند برگردد دایی را در بر بگیرد، چون معلول متأخر است از علت خودش، درست شد؟ خب اما چه اشکالی دارد که یک اراده دیگری بیاد و این اراده دیگر علت بشود برای ایجاد دایی، درست شد؟ این اراده نمیتوند از شامل حال دایی بشد، اما یه اراده دیگری بیاد دایی را در من ایجاد کنه. فرض بفرمایید که من اراده کرده ام که ازدواج کنم، ازدواج احتیاج دارد به پول، بنابراین من باید درآمدی داشته باشم، بنابراین دایی می شود ایجاد درآمد برای من اینکه برم تو بازار. پس ببینید سود بردن من که خودش علت شد برای بازار رفتن من، تازه خود این سود بردن معلول یه علت دیگری است، یه اراده دیگری. خب من چرا میخوام سود ببرم؟ به جهت اینکه اراده چه دارم؟ ازدواج دارم. پس ببینید این اراده‌ای که بعد از دایی است، بله این اراده بعد از دایی نمیتوند شامل حال دایی بشه، چون این معلول اوست، چون این رتبتاً متأخر از اوست. این حرف درست، لکن از کجا معلوم که ما نتوانیم بگوییم یه اراده دیگری این دایی رو برای ما ایجاد میکنه، نه این اراده ای که بعدش حاصل میشه. سب کن، این اراده ای که بعدش حاصل میشه بله این نمیتونه شاملش بشه، اما یه اراده دیگری قبل از این دایی باشد و فرض بفرمایید اون اراده، اراده نکاح باشد، چون میخوام زن بگیرم پس پول میخوام، پس باید سودی داشته باشم، درآمدی داشته باشم. پس ببینید اراده‌ای که علت شد برای این دایی اون یه اراده دیگره، نه همین اراده‌ای که بعدشه. ولی این اراده بعدش اینی میتونه، این معلول اوست، متأخر است رتبتاً از. اما چه معنی داره این دایی یک اراده دیگری قبلش باشد و دایی ناشی شده باشد از اراده ای که اون اراده متأخر از این دایی است و اون اراده علت این دایی بشد، مثل این مثالی که برای شما گفت. در جمعه هم اشکالی داره؟ بفرمایید.
ازدواج هم که ما هم بکنیم اول خودش یه دایی میشه، بعد ازدواج کنیم، بعد میگم پول میخواد، بعد
میگم. خب حالا دوباره شما رفتی سر دایی ازدواج، حالا ما اراده ازدواج رو میگم الان. چرا؟ اشکالی ندارد. و حالا سر اون یکی هم باز میریم میگم که چرا اراده داعیه بر ازدواج دارم؟ او داعیه بر ازدواجم چون اراده مثلا نکاح کردن دارد، توجه میفرمایید، پس داعیش میشد بر ازدواج و ازدواج داعی میشد بر این که اراده ازدواج داعی میشد بر این که برد چیکار کند؟ سود پیدا کند، درآمد پیدا کند. در هر صورت مانعی ندارد که داعی شما اراده ای که بعدشه نمیتونه شامل حالش باشه، اما چه مانعی دارد؟ خود این داعی ناشی شده باشد از یه اراده ای که قبلش است. بله، و این اراده غیر اون اراده بعدی است. توجه میفرمایید؟ یعنی خب خیلی ساده است دیگه. ببینید، یعنی اینی که الان داعی رو شما میگوی علت اراده هست، چه مانعی دارد این داعی خودش معلول یه اراده قبلش باشه؟ اشکالی ندارد که این داعی نمیتوند معلول اراده‌ای که بعدشه باشه، چون اون متأخر از این. اما چه مانعی دارد این داعی معلول اراده‌ای باشد که قبل از اوست؟ مانعی دارد؟ توی استحاله یه بچه استحاله آینا اینه چیزی در این مورد گفته نشد. بنابرای سب کن. چرا؟ دوتا اراده که یکی نیست. باشه، حالا اون اراده به دایی دیگری هست یا نیست،
شما
پیش
میاد
پیش بیاد، چه اشکالی داره پیش بیاد؟ اما تسلسل نمیشه، در نهایت شما به اراده همش برمیگرده. این دایی شما یک اراده ای قبلش باشد که این غیر از اراده ایست که بعدشه، و این اراده ای که قبل از داعیست داعی رو به وجود بیاره. اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره. حالا که اینجور شد، ما میگم چه مانعی دارد، درست شد؟ خب میگم چه مانعی دارد که ما شارع مقدس واجبی داشته باشد و این واجب مرکب باشد از دو فعل. یک فعل فعل خارجی باشد، میگد که سل، یعنی این اجزای صلاتی رو تو خارج اتیان کن. چه مانعی دارد شارع امر بکند به فعلی که این فعل مرکب باشد از دو جزء؟ یه جزءش فعل خارجی صلات باشد که اولها تکبیر و آخرها تسلیم، درست شد؟ یه جزءش این باشد. جزء دومش یک فعل نفسانی باشد و اون فعل نفسانی چیه؟ احد دوائی قربیه باشد. بگید من از تو دوتا چیز میخوام، یکی این که این نمازو بخونی، دوم این که این نماز را برا من بخونی، مضافاً الیه این نماز را اتیان کنی. توجه می‌فرمایید؟ هیچ مانعی نداره. اینا دوتا فعل مرکب، یعنی از ما شارع یه مرکبی را واجب خودش قرار داده است، امرش تعلق گرفته است به یه واجبی که مرکبه، لکن مرکبه از دو فعله، یه فعلش نفسانی است، یه فعلش فعل خارجی است. فعل خارجی است همون اجزای صلات، رکوع و سجود و قرائت و اینا که شما می‌گید. یه فعلش فعل نفسه. فعل نفس هم فعل دیگه، فرق نمی‌کنه. فعل نفس نیت شماست که شما نیت می‌کنی من این فعل رو به قصد اضافه به خدای تبارک و تعالی اتیان کنم. و اینا هر دو فعل اختیاری است، منتها یکیش تحقق خارجی دارد، یکیش تحقق چه دارد؟ نفسانی دارد. آیا ما میتونیم فعل نفسانی ایجاد کنیم؟ بله، نیت فعل نفسانی است دیگه. الان شما میگون چی؟ الان مثل این که شارع به شما میگد مسافرت رفتی، اگر میخوای نماز دو بخونی باید قصد چه بکنی؟ قصد اشاره میکنی. این قصد اشاره چی چیه؟ چی کار میکنی شما؟ میشه قصد اشاره گره میزنی چیزی را؟ فعل خارجی که نی، نیت میکنی که خدایا من 10 روز تو این شهر میمانم. این نیت شما میشد قصد عشر، درسته؟ پس میتواند که تکلیف به نیت تعلق بگیر، دقت میفهم؟ یا فرض کنید شما تو داستان حج وقوف در عرفات یا وقوف در مشعر الحرام یا بیتوته در منا شب 11 و 12، اینا شما چی کار میکنی؟ در عرفات نیت وقوف میکنی؟ بعد میخوای بخواب، میخوای را برو، میخوای بفرمان، دعا بخون، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، فقط یه نیت باید بکنی، دقت میکنی؟ آیا میتوند کسی تو عرفات باشد و نیت وقوف به عرفات نکند؟ بر این قدمیان از بعض کارگزاران حجن خود عربان اینا، بله تو عرفات هست اما نیت وقوف نکرده است، تعجب میفرمان؟ پس ببینید نیت تمام عمل است، که نیت وقوف در عرفات، بله باید تو عرفات هم باشه، ولی من اینجا نمیتونم بشینم نیت وقوف در عرفات کنم، باید تو سرزمین عرفات باشم، اما تو سرزمین عرفات میتوند کسی باشد و نیت وقوفم نکنه. الان چه مانعی دارد امر شارع تعلق گرفته باشد، امر صلاتیش، به واجبی که مرکب باشد از دو شی، از دو فعل، یه فعلش فعل خارجی است، میگه اجزای نماز رو بیان، رکوع، سجود، قرائت، این فعل خارجی است، یه فعل دیگرش فعل نفسه، میگه این نمازی که میاری میبایست مضاف الالله باشد، میبایست با قصد قربت باشد، تعجب میفرمون؟ هیچ مانعی نداره به این کیفیت شاره اخذش بکنه و بگن، و بنابراین تنافی هم ندارن، مکلف هم میتوند ایرا اتیان بکنه، میتوند نیت قربت بکنه، میتوند نیت قربت نکنن، یعنی اینجور نیست که شما بگون این از دایره قدرت مکلف خارجه، نه من میتونم قصد قربت بکنم، میتونم قصد قربت نکنم، بنابراین اراده تکوینیه من میتوند تعلق بگیرد به قصد قربت؟ چرا؟ چون قصد قربت فعل نفس من، من قصد قربت توی کار میکنم، قصد قربت نمیکنم، قصد به قصد قربت میکند منبر میره، یه وقتم نه حواسش تو پاکتش هست، تو بانیش هست منبر که میره مثلا، خب پس این فعل نفس دیگه، میتوند قصد قربت، الان قصد قربت میکنم و با قصد قربت نمازم رو اتیان میکنم، بنابراین اراده تکوینی میتوند به قصد قربت تعلق بگیرد، وقتی اراده تکوینی تونست تعلق بگیرد، اراده تشریعی هم میتواند به قصد قربت تعلق بگیرد و فرمایش آقای نائینی تمام نمیشد. تا اینجا چه گفتیم؟ بذارید تمامش کنم. میتوند یه واجب مرکب باشه، این راهشو گفتیم. تا حالا معلوم شد که اراده‌ای که متعلق به فعل خارجی است مثل صلات، این غیر اراده‌ای است که متعلق به فعل نفسانی است. یه وقت اراده میکنم فعل خارجی اجزای صلات رو بیارم، یه وقت اراده میکنم فعل نفسانی که قصد قربت هست رو بیارم، توجه فرمودید؟ قاعدتاً وقتی فعل متعدد شد، فعل که تعدد پیدا کرد مستلزم تعدد اراده هم هست، که من یه اراده نسبت به فعل خارجی داشته باشم اجزای نمازی، یه اراده داشته باشم نسبت به فعل نفسانی خودم که قصد قربت هست، بنابراین معقول نیست اراده واحد تعلق بگیرد به دو فعل، لکن هیچ اشکالی ندارد که دو اراده تعلق بگیرد به دو فعل، اراده واحد به دو فعل نمیشه تعلق بگیرد، اما دو اراده به دو فعل تعلق گرفته، یکی به اجزای خارجی، یکی به فعل نفسانیش که بفرمایید قصد قربت باشد. بنابراین چه مانعی دارد که خود فعل نفسانی که احد دوائی قربیه باشد، این فعل نفسانی احد دوائی قربیه، این متعلق یک اراده یه تکوینی و یک اراده یه تشریعی باشه. بنابراین ملاحظه فرمودید که بله هیچ اشکالی ندارد و میتواند تا حالا ظهر که بقیه موارد معانی قصد قربت میتواند در متعلق امر اخذ بشود و شارع اونها رو اخذ کرده باشد. حداقل جامعش میتواند مأخوذ باشد که اضافه عمل لله تعالی باشد. خب آیا این همون است یا نه؟ نه ممکن نیست. واجب مرکب یعنی تو یه امر. آقا اینا اینو میگه دو تا امر، ما میگم نه یه امر، میگه سلم و قصد قربت. یه دقیقه آقایون بشینن تا بله یک من کان علیه ذنبون فلیستغفر الله تعالی استغفر الله ربی و اتوب الی. زوجت و موکلی محبوبه منصوری هی طالق، موکلی علی مختاری، زوجت و موکلی محبوبه هی طالق، زوجت و موکلی محبوبه منصوری هی طالق. و صلی الله علی محمد.